بشنویم کتابخانه نیمه شب رو.
اینجا کتابخانه نیمه شبه.
با اجرای محمد حسین به نام خدای مهربان. سلام، من محمد حسین امیدی هستم و اینجا کتابخانه نیمه شبه. میخوام از همین اول برم سر اصل مطلب. بعضی آدم ها خیلی چیزا رو نمیبینن، نه اینکه توانایی دیدن نداشته باشن، نه خدایی نکرده اینجوری نیستش. انقدر خدا بهشون نعمت داده که نمیدونن کدوم رو ببینن. والا بگم چیا؟ واقعا نه، واقعا بگم مثلا همین چشم هایی که باهاشون میبینیم و نمیبینیم. یا همین دهانی که باهاش حرف میزنیم و غذا میخوریم. یا مثلا همین گوشی که باهاش صدای زیبای طبیعت رو میشنویم. اصلا همین بینی که باهاش نفس میکشیم و هوای تمیز و حالا تمیز که نه البته، بینی رو ولش کن. اما باور کنید خیلی ها این چیزها رو ندارن، مثلا نمیتونن ببینن، اما خب خیلی چیزها رو میبینن. یعنی چی گفتم اصلا؟ خیلی چیزها رو میبینن. یعنی چی گفتم اصلا؟ البته پر بیرا هم نگفتم. و مثلا همین خانم هلن کلر که از یک سالگی نابینا شد، اما تلاش کرد با تمام مشکلاتی که داره خوب زندگی کنه. حالا شما به ما بگید، فکر میکنید با نقص میشه زندگی کرد؟ آقای اسلامزاده نظر شما چیه؟ سلام.
سلام، بذارین قلوب چاییه بره پایین.
ارادت میشه جونتون.
خدمت شما عرض کنم که چند وقت پیش داشتم به این فکر میکردم که اگر قرار باشه از اعضای جفتی که داریم یکیش رو نداشته باشم، کدوم انتخاب میکردم؟
خب
شما بهش فکر کردی؟
من همین الان فکر کردم.
از دست و پا و چشم و گوش
که اونایی که یه دونش اگه نداشته باشی مشکلی برامون ایجاد نمیشه دیگه.
نه دیگه، جفتشو بگن آقا اینو بده، در قبالش مثلا یه چیز دیگه بهت میدیم.
آه جفتشو باید بدیم؟
آره دیگه.
آه اونایی که جفتشو داریم بدیم یه چیز دیگه.
گوشتو میدی، چشمتو میدی، پاهاتو میدی، دستاتو میدی؟
چقدر سخته واقعا.
آره
اجازه بدید من چیزی ندم.
توی کتاب تذکرة الاولیا در ذکر ابوالحسن خرقانیه که میگه روشن‌تر از خاموشی چراغی ندیدم.
بله.
دیدن، حرکت کردن، شنیدن، بویدن، حرف زدن، اینها انقدر برای ما انگار طبیعیه که نبودنش یه وحشت بزرگی رو در ذهنمون، در وجودمون میندازه. این که اگر من این چیزایی که همین الان دارم میبینم، این همه زیبایی، آسمان آبی، نمیدونم دوستم، مادرم، پدرم، همسرم، فرزندم، اینها رو اگه نبینم چه اتفاق میفته؟ یا اگه نتونم چیزی رو لمس کنم، یا اگه نتونم از اینجا تا جایی برم، یا این همه صدا رو نشنوم، مثلا من مثلا موسیقی طبیعت رو نشنوم، موسیقی بتوون رو نشنوم، چه احساسی؟ یه موقع هست که کسی اینها رو داشته، بعد از یه مدتی از دست میده.
بله.
و یه موقع هم هست کسی تجربهش رو نداشته. من این کاری که امشب میخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم، اثر رو، زندگی من رو، میخوام یه ذره اگه موافقین اصلا فراتر از هلن کلر ببینیمش، یعنی اون رو بهانه قرار بدیم برای این که ببینیم که انسان چه توانایی ها و ناتوانی هایی داره، درستم نگفتم آخرش، و این نقص ها و نقصان ها چقدر توی فکرمون، تو زندگیمون اثر داره. اگه چشم نداشته باشیم چجوری میتونیم با جهان اطراف ارتباط برقرار کنیم؟
بله.
و اینکه آیا از طریق اعضای دیگرمون غیر از چشم و گوش میتونیم یاد بگیریم؟ چون تقریبا عمده یادگیری ما از گوش و چشم دیگه. مولانا میگه آدمی فر بشود از راه گوش، قبلش میگه جانور فر بشود از راه نوش، آدمی فر بشود از راه گوش.
پس بنا شد به بهانه کتاب داستان زندگی من نوشته هلن کلر به طور کلی راجع به
توانایی و ناتوانی انسان صحبت بکنیم، ببینیم که کجاها میتونه اصلا شیوه های یادگیری و نقش معلم، این که معلم چقدر نقش داره،
چقدر
انگیزه های خودمون تو زندگیمون چقدره، چون همه اینها توی این کتاب هست.
خب خیلی پیشنهاد خوبیه.
هر بخشش بریم خودمون رو محک بزنیم توی این داستان.
و پیشترش میریم و بخشی از کتاب رو با خانش خانم هدا فلاح میشنویم.
آقای چارلز کوپلاند، 20 دسامبر 1900. آقای کوپلاند عزیزم، این نامه را به این خاطر می نویسم که اگر توضیح ندهم چرا دست از نویسندگی برداشتم، لابد فکر خواهید کرد که از ترس انتقاد از کلاس شما عقب نشستم و یا اینکه اصولا از نوشتن دل سرد شدم. خواهشمندم هیچ یک از این دو فکر را به خود راه ندهید. من مطمئن هستم که می توانم مثل سابق به نوشتن ادامه بدهم و فکر می کنم درس را هم با نمرات خوب تمام کنم، ولی این ترتیب ادبیات تک تک را دوست نمی دارم. من تا به حال از این کارم خوشنود نبودم، محاذا تا وقتی که شما اشکالات کار را به من نشان نداده بودید، خودم درست نمی دانست شدم. کوشش می کردم که مانند سایرین باشم و محرومیت ها و محدودیت های خود را تا حد امکان از یاد ببرم، ولی اکنون به اشتباه خود پی بردم و میبینم کاری که از من ساخته نبود شروع کرده بودم. من همیشه تجربیات و مشاهدات دیگران را طبعا قبول کردم، ولی هرگز به فکرم نرسیده بود که ممکن است تجربیات و مشاهدات شخصی نیز با ارزش باشند. بنابراین اکنون تصمیم گرفتم که خودم باشم و هر وقت فکر بکری به سرم زد به نوشتن همانها بپردازم. اگر اجازه بدهید، هر وقت چیزی نوشتم که اصیل و با ارزش و شایسته انتقاد شما بود نزد شما بیاورم. اگر آن را بپسندید خوشحال خواهم شد، ولی اگر نظر شما مساعد نباشد می روم و آنقدر می نویسم تا رضایت خاطر شما را جلب کنم.
خب، بخشی از داستان زندگی من نوشته هلن کلر رو براتون خوندن خانم فلا، و حالا آقای اسلامزاده هم مختصری راجع به خود کتاب صحبت میکنن، همون موضوعی که ابتدای برنامه بهش اشاره کردم. ما به این بهانه بناس از این موضوع کلی، یعنی ناتوانی های بشر و نقص هامون در زندگی صحبت بکنم.
بله، کتابی که انتخاب شده برای این برنامه داستان زندگی من نوشته هلن کلر که اینجا در ایران با ترجمه خانم سمین پیرنظر باخشبان ترجمه شد، و ترجمه تا اونجایی که خاطرم هست خیلی قدیمی، مال دهه 30 باید باشه، و نوع حروف چینی و اون نثر ترجمه هم خیلی به همون دوره ها برمیگرده. و کتاب یادم میاد که یک فیلمی هم ما دیدیم توی تلویزیون در دهه 60 و اینها، که همین ماجرای هلن کلر بود و اون کلنجاری که با معلمش داشت خانم میس سالیوان، که اون خودش خیلی شخصیت مؤثریه.
بله.
هلن کلر وقتی که از این مرحله رد میشه و این توانایی رو به دست میاره که میتونه با دستهاش یاد بگیره و کلمات و واژه ها رو، چون میبینی که این فقط شنیدن و دیدن نبود، شنیدن و حرف زدن نبود، حتی دیدنش هم مشکل داشت، یعنی واقعا یه دشواری عجیبی که تو نه ببینی، نه بتونی حرف بزنی، نه بتونی بشنوی، و فقط از بویایی و لمس کردن بتونی جهان اطرافتو بشناسی. خب کار خیلی عجیب و غریبی، و آموزش چنین کودکانی هم خب قطعا دشواری هایی داره. اواخر قرن 19 که به دنیا میاد تا قرن 20 هست به یه فعال اجتماعی و نویسنده تبدیل میشه. برای کسانی که مثل خودش بودن در کودکی خیلی کار میکنه، زحمت میکشه، معلمش هم همینطور میس سالیوان، که اون هم خیلی تلاش میکنه برای بچه هایی که اصطلاحاً کر و لال هستن.
بله.
و اینها شیوه های آموزشی رو که از اواخر قرن 19 هم در آمریکا شکل گرفته بود سر و سامون میدن، هی پیشرفت میکنه، حالا الان که با تکنولوژی های مختلف هم هست. و حتی در همین کتاب نامه های هلن کلر به گراهام بل هم هست، که ایشون هم تو این حوزه برای آموزش بچه ها کار میکرده. درباره خود هلن کلر اطلاعاتی هست در فضای اینترنت، و کسانی که علاقمندن میتونن رجوع بکنن. خود این کتاب شامل دو بخش، یه بخشی که نوشته هلن کلر که زندگیشو تعریف میکنه از بچگی و اون احساسی که به اطرافیان داره، به طبیعت داره، اون نحوه مواجهش با دنیا، با اطراف، با طبیعت، با خانوادهش، و وقتی که در 6 سالگی معلمی براش میاد و شروع میکنه معلم باهاش کار کردن تا به این آموزش بده. و در بخش بعدی نامه های هلن کلر و نامه هایی که به اون نوشته شده، که توی این نامه ها خاطرم بندازید توی بخش حتما درباره صحبت بکنیم، چون خیلی جالبه، یه سیر تحول ادبی و نوشتاری رو توی این نامه ها داریم، که توی ترجمه فارسی شاید خیلی از اون ایرادایی که در ادبیات انگلیسی داره دیده نشه، متوجه نشیم، ولی مترجم سعی کرده که این کار رو انجام بده و از طریق مقطع ترجمه کردن برسه به اون ادبیات نسبتاً ساده و ضعیفی که در نامه ها هست که حالا در آخر صحبت بهش اشاره می‌کنم.
بخشی هم که خانم فعلا خوندن خودش یکی
بله، به خاطر همون نامه ها به همون خاطرم اومد که درباره نامه ها هم صحبت کنیم. بله. همون نامه هایی که یک بخشش رو اینجا خوندن.
یه سوال هم بپرسم بعدش.
خواهش می‌کنم.
سمین باغچبان با جبار باغچبان
بله بله فکر میکنم دخترشون بوده، ولی اگه بچه ها اونجا اونور بهم کمک بکنن یه اطلاعاتی رو بدن مطمئن میشم. تا اونجا که خاطرم هست دخترشون بوده که این کار رو ترجمه که اصلا به همین دلیل که پدرشون پدرشون چون مدرسه کرولال ها رو راه انداخته بود برای نخستین بار در ایران، دخترشون هم به این سمت رفتن. البته خانواده باغچبان خانواده فرهنگیه که در حوزه موسیقی هم فعالیت کرده بودن و کار میکردن. به این بهانه بیایم یکم درباره ادبیاتی که به ادبیات معلولیت ها توجه میکنه حرف بزنیم و دربارش صحبت بکنیم. یه قسمت ماجراست که حالا مسائل اجتماعی و شهری و معماری. یک بخش دیگه نگاهی که آدم ها به این معلول ها یا اون کسانی که نقص های بدنی دارن میکنن، این که اونها چقدر توانایی دارن، آیا کسی که مثلا رو ویلچر زندگی میکنه چجوری میره دانشگاه، چجوری درس میخونه، چه کار باید بکنه، چجوری اصلا میخواد رانندگی بکنه، چجوری میخواد در اجتماع زندگی بکنه و و همه این ها. این توانایی که آدم ها از دست میدن یا بدون این توانایی به دنیا میان قطعا یک فرصتی رو ایجاد میکنه که یک توانایی دیگری رو در خودشون کشف بکنن. یک فیلمی فکر میکنم 30-35 سال پیش بود در تلویزیون پخش میشد، یه دختر ژاپنی بود که این دست نداشت به طور کامل و با پاهاش همه کارها رو انجام میکرد، با پاش غذا میخورد، نقاشی میکرد، کاراشو انجام میداد، همه کاراش بود. یعنی از یک نقصی ضعف به خودش راه نمیداد، میومد از اندام دیگه استفاده میکرد. خب حالا این دختر که در قرن 19 هنوز جهان اونقدر هم پیشرفت نکرده، بدون این که ببینه، بدون این که بشنوه، بدون این که بتونه حرف بزنه، چون تا کسی نشنوه که نمیتونه حرف بزنه دیگه، ما باید بشنویم تا بتونیم حرف بزنیم، میاد با جهان ارتباط برقرار میکنه فقط از طریق دستش. یعنی آموزش واژه ها رو از طریق دستانش آموزش میبینه و معلمش با دست و حرکات یا حالا اون تکنیک هایی که داشته با دست میبینه که این دختر توانایی اینو داره که از طریق دستش بتونه جهان رو در آغوش بگیره، جهان رو برای خودش بکنه.
بله.
این میشه یه انگیزهی برای یاد گرفتن. مسئله دانش و یادگیری با خیلی از توانایی هایی که ما داریم در ذهنمون، در جسممون، در این چی بهش میگن حواس پنجگانمون ارتباط برقرار میکنه دیگه. توی این برقراری ارتباط خود اون شخص خیلی باید در خودش کشف و شهودی کرده باشه که اون کشف و شهود منجر به یاد گرفتن و حتی نوشتن بشه. نوشتن بالاترین مرحله خلاقیته به نظر من و خیلی هم این صحبت رو که من دارم از اونا تقلید میکنم میگم. یک جمله کافکا داره میگه نوشتن بیرون جهیدن از صف مردگانه. خب اون موقعی که هلن کلر این کار رو میکنه کافکا هنوز آثارش رو ننوشته. کافکا تقریبا از 1920 به این ور کتابش رو مینویسه، ولی هلن کلر قبلش شروع میکنه به نوشتن. هلن کلر با نوشتن میخواد از صف مردگان بیرون بیاد و نشنیدن و حرف نزدن و ندیدن یه جورای مرگ دیگه برای خیلی ها.
بله.
تو یه بخش مهمی از این پنج حواس، سه تا حواسشو نداری، یعنی بیش از نیمیشو نداری، ولی شروع میکنه به نوشتن برای اینکه تو صف مردگان نمونه.
متشکرم از شما، همچنان همراه شما هستیم با کتابخانه نیمه شب از رادیو تهران. بخش اول نمایشیمون رو با همدیگه اینجا پی میگیریم، شنوندگانم که به گوششون خواهد رسید.
Thank you. این داستان زندگی منه و امشب شبیه که من به زندگی برگشتم. البته هر چیزی تو این دنیا و زندگی بهایی داره. بهایی که من پرداخت کردم هیچ وقت من رو از آتش زیستن محروم نکرد. حتی شاید چیزایی رو به من بخشید که به هر کس داده نمیشه.
دختر کوچولوی شیرینم، بخواب عزیزم، آروم چشمات رو ببند و بخواب.
چند روز شده که تبش بند نیومده؟
یه هفته شده.
نمیدونیم بدن ضعیفش چقدر دیگه تحمل داره دکتر.
خب میدونین.
میخواین خبر بدی به همون بدین؟ نگین که دختر کوچولوی من، خدایا.
بهتره هر چیزی که قراره اتفاق بیفته رو بشنویم عزیزم.
اما هلن فقط یه سال و نیمشه. من نمیتونم ببینم که جلوی چشام داره از دست میره و هیچ کاری ازم بر نمیاد.
آروم باش عزیزمم.
خب میدونین بیماری دخترتون بیماری خطرناکیه.
شما هم دکترین رو برای همین اینجایین.
من ناراحتی و اندویی که دارین رو درک میکنم. من نهایت تلاشمو کردم خانم و حالا همه چیز به هلن کوچولو بستگی داره. خب میدونین اون یه هفته است که تب داره. از طرفی نشونه یه خوبیه، نشون میده بدنش در حال جنگیدنه، و از طرفی هم که خب میدونین.
لطفاً راحت حرفتون رو بزنین دکتر، ما تحمل شنیدنشو داریم.
راستش اگه هلن نتونه امروز رو به صبح برسونه و تبش پایین نیاد، احتمال این که از دست بره زیاده.
یعنی دختر بیچارم، یعنی هلن من میمیره؟
خانم اینا همش احتماله و خب شاید هلن ما دووم بیاره. خانم کلر درسته که الان بیشتر اوقات خوابه و بیحاله، اما حتما صدای شما رو میشنوه، حضور شما رو حس میکنه. اگه این ساعتهای سخت و کنارش باشین حتما برای بهتر شدنش کمک میکنین.
یعنی میگین دیگه کاری از دست شما بر نمیاد؟
الان فقط خود هلن میتونه مشخص کنه. ما هر کاری که لازم بوده رو کردیم و باید نتیجه رو به هلن واگذار کنیم.
خدایا این چه بلایی بود که به سر دختر ما اومد. هلن عزیزم،
امیدوارم خبرهای خوبی بشنویم و شادی دوباره به خونتون برگرده.
امیدوارم. هلن ما دختر قویه.
درسته. خب آقا و خانم کلر من باید برم. فردا دوباره برای معاینه هلن برمیگردم. خدا نگهدارتون.
ممنونم که اومدین دکتر. فردا منتظرتونیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. حالا چی کار کنیم عزیزم؟ اگه هلن نتونه، یعنی ما برای همیشه از دستش میدیم.
عزیزم هلن بنیه قوی داره. من مطمئنم هلن باید خوب بشه. حتی همین چند روزی که روی تخته طاقتمو طاق کرده.
بیا بریم پیشش. حتما حضور ما رو حس میکنه. حتی اگه خواب باشه میفهمه ما کنارشیم.
من از پس بیماری سختی که گرفتارش بودم بر اومدم، اما بعد از اون نه نور رو دیدم و نه تاریکی رو. دیگه هیچ وقت صدای پدر و مادرم هم نشنیدم. شنوایی و بینایی بهایی بود که پرداخت کردم، اما این تازه شروع زندگی من بود.
خانم ها آقایان، ممنونم که همراه هستید با کتابخانه نیمه شب. این هفته کتاب داستان زندگی من نوشته هلن کلر اثریه که داریم بهش میپردازیم، و به این بهانه آقای اسلامزاده دست گذاشتن روی موضوعات مهم انسانی که شاید خیلی از ماها خیلی وقتا بهشون فکر کرده باشیم. مفاهیمی که در کتاب پررنگن و حالا میتونیم تک تک راجبشون حرف بزنیم. هستیم همراه شما آقای اسلامزاده.
توی ادبیات، چه ادبیات ایران چه ادبیات جهان، ما با مقوله انسان سر و کار داریم دیگه. حالا این کار رو شاید نشه ادبیات محض قلم دادش کرد و در بخش آثار زندگی نامه ای قرار میگیره، اما نگاه و اون لطافت حس و عاطفه‌ای که در قلم هلن کلر وجود داره در دوره‌های مختلف مخاطب رو جذب می‌کنه، که یه آدمی در سخت‌ترین شرایط ممکن یاد می‌گیره. و این نشون میده که اگر ما یه محدوده، یه ظرفی، نمیدونم، چیزی رو در نظر بگیریم برای یادگیری انسان، متوجه میشیم که این هیچ مرزی نداره، هیچ محدودیتی نداره و ما بدون محدودیت میتونیم یاد بگیریم. یه وقتایی شاید یه ذره از اون حرفای روانشناسی زرد باشه که بگیم که ما باید ببینیم که این دختر مثلا با این ناتوانی ها تونسته نویسنده بشه و اینها. نه، قطعا شرایط، موقعیت، امکاناتی که براش فراهم میشه، خانواده، معلم، شخص خودش، انگیزه هایی که داشته، اون تقویت کردن درون خودش، دیدن با چشم ذهن یا همون چیزی که به قول شازده کوچولو میگه با چشم دل، میتونه با جهان اطراف خودش ارتباط برقرار کنه.
بله.
که اگر شاید یکی از اینها رو نداشت، نمیتونست این مسئله مهم رو برای خودش رقم بزنه و تبدیل به یک فعال اجتماعی بشه، به یک نویسنده تبدیل بشه، آثاری رو بنویسه، مقاله بنویسه، درباره وضعیت اجتماعی اظهار نظر بکنه، دعوتش بکنن برای سخنرانی در جاهای مختلف. و تا فکر میکنم مثلا 70 و چند سالگی که زندگی کرد، آدم گوشه‌گیری هیچ وقت نبود، چون ممکنه خیلی ها با یکی از این نقص ها تبدیل به یک آدم منزوی و گوشه‌گیر بشن و بخش مهمی از زندگی رو از دست بدن. و نمیخوام بگم که حالا مثلا پیامی بگیریم، درسی بگیریم، نه، فقط یه تلنگریه برای اینکه برگردیم به اون توانایی هایی که درون خودمون میتونیم پیدا بکنیم. برای همین تلاش فردی و نقش معلم و نقش همین فیزیکی که داریم، اندامی که داریم، از چشم و گوش و بینی و دهن و دست و پا و همه اینها استفاده کنیم برای یاد گرفتن. اینجا من میخوام نقش اون خانم میس سالیوان که در کتاب هم خیلی ازش یاد میشه خیلی پررنگ ببینم توی این ماجرا، چون این خانم هم خودش دچار نابینایی هست و بعد هم دیگه در اواخر عمرش تقریبا به طور کامل نابیناییش را، حالا تقریبا به طور کامل رو نمیدونم کدومش درسته، از دست میده و دیگه نمیبینه. بعد زودتر از هلن کلر هم از دنیا رفت.
بله.
نامه هاشون هست توی اون فیلمی که خاطرم هست ساخته شده بود از این ماجرا. فیلم خیلی فیلم تلخی بود، خیلی از کتاب تلختر بود فیلم، و ما اونجا عصبیت ها و هرس خوردن های این معلم رو داریم که این بچه یاد نمیگیره، امکاناتش محدوده برای یاد گرفتن، و این معلم داره تمام تلاشش رو میکنه که به این یک کلمه یاد بده. و هلن کلر وقتی که شروع میکنه به نوشتن، شروع میکنه به نامه نوشتن، که حالا بیشتر در بخش بعدی درباره نامه ها صحبت میکنم، همون کلماتی رو مینویسه که در طول اون مدت یاد گرفته. مثلا میگه نجار با چوب وسیله می سازد. اینو مثلا خطاب به یه